عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. ساعت همینک 2:30 بامداد هست. سیمرغ سخن عنوان برنامه دیگری است که تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
سیمرغ سخن.
افتخار بزرگیه که میتونم و میتونیم از صحبت‌های برجسته دانشگاه جناب آقای دکتر ایمانی خوشخو عزیز استفاده کنیم. به افتخارش.
میتوان گردشگری رو توسعه داد، مخصوصا در تضییقاتی که ما این روزها و آینده نزدیک شاید بیشتر مواجه باشیم، میتواند راه حلی برای برون رفت کشور از این موانع و تحریم ها باشد. همه باید پای کار بیان. این دیگه فقط کار دستن در کان گردشگری صرفا نیست. دانشگاه ها، حوزه های علمیه، کسانی که بعضن حالا شبهاتی دارن باشون صحبت بشود که اصلا جای نگرانی نیست. ما گردشگری میتواند این کشور بزرگ رو با این سابقه تاریخی به دنیا بهتر معرفی کند. 40 سال از انقلاب اسلامی گذشت. این همه توفیقاتی که ما در این 40 سال داشتیم در بستر گردشگری بین‌المللی میتواند نمود بیشتری داشته باشد. همه اینا انشاءالله با این رویکرد قابل انجام و پیگیری است و من مجدداً از همه شما عزیزان تشکر میکنم، مخصوصاً جناب آقای دکتر مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که ما رو همراهی کردن، جناب آقای دکتر الویری که از مشوقین ما بودن در این دوره و همچنین مهمانان خارجی که در خدمتشون هستیم، بحثای خوبی هم آوردن که انشاءالله استفاده خواهیم کرد. برای همه شما عرضی توفیق دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله ساعتهای بسیار خوبی رو در امروز ما بتونیم در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی خوشخو عزیز. خاطرات خوبی در این دانشگاه با آقای دکتر داشتیم زمانی که ریاست این دانشگاه رو به عهده داشتن و خوشحالیم که امروز هم دیدیمشون و در کنارشون هستیم و به حال ریاست کمیته علمی کنفرانس رو به عهده دارن و افتخار بزرگیه که میتونم و میتونیم از صحبت‌های محقق برجسته حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر الویری استفاده کنیم. به افتخار ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ رو شاکر هستم که توفیق حضور در این نشست رو به این حقی ارزانی کرد. بحثی که با اسب اجازه از اساتید بزرگوار و سروران ارجمند و اندیشمندان فریخته که در جلسه حضور دارن به اختصار خدمتتون تقدیم می‌دارم، بحثی است درباره ظرفیت میراث تمدنی مسلمانان در زمینه گردشگری معنوی یا بنده تعبیر گردشگری معنویت گرا رو دقیق تر میدونم. به این معنا این رو کار بردم و مراد همون بحث واژه‌ای است که داره به کار میره. در بحثی که ارائه میشه من لازم میدونم و پیش از این هم در جمع عزیزان در شهر قم تصدیح دادم، اونجا هم ذکر کردم که اهمیت این گونه نشست‌ها زمینه سازی فکری و فرهنگی است برای حرکت از جهانگردی به مثابه صنعت به جهانگردی به مثابه فرهنگ و این یک تحول بسیار عمیقی است که به حمدالله با همت عزیزان خوشفکر این همایش و این دانشگاه پی گرفته شده و امیدوارم به نتیجه برسه. وظیفه خودم میدونم از همه این عزیزان تشکر کنم و باز به عنوان مقدمه عرایزم کوتاه اشاره بکنم که ما سزاوار پیش از این که به گردشگری معنوی و یا معنویت گرا در میدان عمل در واقع بپردازیم و به گسترشون رو بیاریم، تأملات نظریمون رو پیش از اون داشته باشیم و با درایت پختگی بیشتری و با آسیب کمتری به این موضوع بپردازیم. ما پرسشی که میخوام در این عرایزم بهش بپردازم و در حد توانم جواب بدم این هستش که آیا میراث تمدنی ما برای تدوین الگوی گردشگری معنویت‌گرا حرفی برای زدن داره یا نه؟ و برای این کار فقط مقدمه کتاب رو میخوام بازخوانی کنم در حضور شما عزیزان. باز لازم میدونم عرض کنم که در اینجا بین گردشگری دینی و گردشگری ادیان و گردشگری معنوی تفاوت باید قائل شد. بازم وقت عزیزان رو با توضیح در این باره نمیخوام بگیرم. درباره فرق گردشگری معنوی و گردشگری مذهبی یا دینی تذکر داده شده در صحبت های برادر از مانی دکتر ایمانی هم الان بود این موضوع که اینا رو باید فرق قائل شد. اما گردشگری ادیان هم مقوله سومی است که میشه در نظر گرفت و وجود داره کسی برای شناخت یک دین و شناخت نهادهای یک دین، شناخت آیین‌های یک دین از جایی به جای دیگری سفر میکنه، نه به عنوان یک دیندار، نه به عنوان مشارکت در اون آیین‌ها، برای شناخت بیشتر، برای یک نگاه مثلا نگاشت مردم شناختی از آنچه که میبینه، اونم گردشگری ادیانه. این هم فرق داره. ما گردشگری معنوی رو مد نظر داریم و بی‌تردید در اینجور بحث‌ها هم به شدت چه اینجا چه جاهای دیگه بنده اصرار داشتم و تصریح میکنم همیشه که باید از شتاب زدگی در رسیدن به نتیجه، از شعار زدگی در ارائه الگوها حتما پرهیز کنیم و توقف زیادی برای بهتر فهمیدن صورت مسئله، درک بهتر ابعاد مسئله، مطالعه دقیق متون دینی و سپس به ارائه راهکار بپردازیم و از حرکت شتاب زده انشاءالله پرهیز بشه. من چون باز قبلا اینجا چون دو تا نکته است مبنایی برای عرایزم، فقط چون قبلا تقدیم کردم در نشسته دیگری و وارد بحث نمیشم، لازمه فقط اشاره بکنم. این هستش که من عرایزی که میخوام داشته باشم فقط پیشینه توجه به مسئله معنویت در گردشگریه. این رو میخوام بگم متون میراث تمدنی ما که حالا عرض خواهم کرد مرادم از میراث تمدنی چیست، حرفایی در این زمینه دارن. ولی خب بحث معنویت رو هم با رویکرده مختلفی میشه تعریف کرد. رویکرده دینی برای تعریف معنویت داریم، رویکرده اخلاقی داریم، رویکرده روانشناختی داریم، رویکرده مردمشناختی داریم. مراد بنده از معنویت در اینجا و معنویت گرایی در گردشگری اون تجربه درونی برآمده از توجه به یک امر ارزشی است. این امر ارزشی میتونه آسمانی باشه، میتونه زمینی باشه، میتونه الهی باشه، میتونه بشری باشه، منتها اغلب مقدس که به انسان آرامش و رضایتمندی روحی میبخشه. در همین تعریف خیلی واضح و صریح بنده خواستم تأکید بکنم که گردشگری، عرضم به حضورتون که بحثم این بودش که خیلی صریح میخواستم بگم گردشگری معنوی رو به هیچ وجه بنده نمیخوام محدود و منحصر به گردشگری در واقع دینی بکنم، که به اون تعریف حتی گردشگری غیر دینی هم میتونه معنوی باشه و تفاوت این دوتا رو باز در جای دیگری باید مورد توجه قرار داد که قبلا خوب این موضوع پرداختم و اینجا نمیخوام تکرار کنم و فقط لازم دونستم که اشاره‌ای بهش داشته باشم. و برای بحث نظری هم با سه نوع منبع رو بنده از همگه جدا کردم، سه دست از منابع رو تفکیک قائل شدم که باید به دقیقاً تفکیک حتما توجه کرد. یک قسمت، یک دست از منابع، منابع دینی ما هستن که متن اصلی دینی به حساب میاند، فهم اونها تابع سازوکار خاص خودشه که منطق فهم دین رو طلب میکنه. یک قسمت تجربه ها و دانش تبار دانشی جدید مقوله گردشگری هستش که حتما و حتما باید با همه این تازه ها و آورده های علم جدید مرتبط بود، اونها رو نمیتوان نخوان، نمیتوان در جریان نبود، اونها باید دنبال کرد. منتها در برابر اینها من دسته سومی رو میخوام ذکر بکنم و اون تعبیر میراث تمدنی که به کار بردم نوشته های دانشمندان مسلمان هست، نه متن اولیه دینی، نه آیات قرآن، نه روایات. اون محصولات و نوشته های دانشمندان مسلمان در موضوعات مختلف، حالا اینجا بیشتر در این بحث به نوشته‌های جغرافیایی من توجه دارم. تو نوشته‌های جغرافیایی پس بنابراین تو وقتی که میگم در میراث تمدنی ما در این بحثم مطالعات جدید رو توجه دارم، ولی موضوع بحثم نیست، اون رو به کناری گذاشتم. متون اصلی دینی قرآن و حدیث مد نظر هستم، در این سخنرانی، در این بحثی که خدمتون تقدیم میشه با اونها کار ندارم، جز یک مورد یک اشاره کوتاهی بکنم. ما نوشته ها و آثار قلمی مسلمانان میخوام در واقع بحثم رو دنبال بکنم. یک شاخه بسیار مهم از نگاشته های مسلمانان در پیشینه تمدنی ما نوشته جغرافیایی است که خودش حدود شاید 12-13 شکل داره، انواع مختلف داره. یکی از شاخه های جغرافیا نگاری مقوله است به نام عجایب نگاری. عجایب نگاری حالا شاید ادبیانی رو خارج از دستبندی جغرافیا قرار بدن، ولی متعارف نزد تاریخ پژوهان این هستش که عجایب نگاری ها رو در جغرافیا مد نظر قرار میدن. عجایب نگاری ها تقریبا ما شاید مثلا 7-8 تا کتاب مهم و شناخته شده در 15 تا جمعا کتاب عجایب نگاری در گستره تمدن اسلامی پیشین داریم. تقریبا تمام اونها با یک رویکرد معنوی نوشته شدند. نکته من اینجاست، یعنی عجایب نگاری ها رو می توان به عنوان یک نمونه از معنویت گرایی در گردشگری در گذشته تمدنیمون مد نظر قرار داد. کتابی که من برای این بحثی امروزم انتخاب کردم کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی است در اواخر قرن 7 هجری قمری. در بحث‌های قبلی رو 3 تا کتاب دیگه، معجم البلدان یاقوت هموی و همچنین کتاب تنزیه الابصار و کتاب سومی هم اونجا مقدمه ها رو مرور کرده بودم و نشان داده بودم که چقدر این مقدمه ها کاملا از منظر معنویت گرایانه به مسئله جهانگردی نگاه میکنن. در این کتاب در واقع مباحث مختلفی وجود داره که من طبیعتا فقط روی مقدمه و دو بخش از مقدمش مرور مختصری دارم، خیلی روی قسمت های عباراتش تکیه نمیخوام کنم، با اختصار عبور خواهم کرد تا به اون جنبندی اصلی مد نظرم برسم. اولا در اینجا اصلا خود عجایب نگاری به گونه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته، ما یک شکل واحد نداریم. مراد از پدیده های عجیب فقط امری نیستن که در نگاه اول قابل فهم نباشن و قابل درک نباشن. ایشون در اینجا ذکر میکنه که میگه این عجایب همه محصول و ساخته دست خداوند هستن. این حلقه اولیه و نقطه پرش اولیه و سکوی اولیه معنویت گرایی در توجه به عجایب هست. عجایب نگاری به صورت عمده فرع بر طبیعت گردی، یعنی و در عالم طبیعت این عجایب رو جستجو میکردن، اما اون میگه که یا محسوس یا معقول، یعنی الزاما فقط پدیده‌های مادی نیست، پدیده‌های عقلی رو هم شامل میشه و حتی شنیده ها، یعنی الفاظ و آورده های زبانی که از پیشینیان به ارث میبریم، اینها رو هم قزوینی در زمره پدیده های عجیب یاد کرده و حکایتون تعریفتون منسوبتون الی رباطه ها، این عرضم به حضورتون مرادش همینه. این پس یک نکته که اولا خود عجایب نگری یا عجایب گونه های شگر، حالا من واژه عجایب رو چون در متن اصلی هست بازی دارم تکرار میکنم، خود این پس یک نوع نیست، 3 نوع ایشون براش برمیشموره. و قلمروهای وقتی که این عجایب نگاری از بین 3 نوع معقول و محسوس و الفاظ فقط به یک نوع محسوسش اگر توجه کنیم، به صورت طبیعی با عالم طبیعت برمیخوریم. در عالم طبیعت، یعنی طبیعت گردی انسان داشته باشم و در طبیعت دنبال پدیده‌های شگفت بگرده و از این منظر و از این راه رو و از این دالان راه به سوی معنویت بجوید. قزوینی در این کتاب عجایب المخلوقاتش 5 حیطه رو از همدیگه متمایز میکنه و برای هر یک از اینا نمونه هایی رو بیان میکنه. مرحله اول آسمان نگری است، یعنی من وقتی که به عالم طبیعت میرم و دنبال طبیعت گردی هستم به عنوان یکی از انواع جهان گردی، میتونم به آسمان بنگرم و شگفتی های آسمان رو مورد نظر قرار بدم. باز این نکته رو من هم میخوام تأکید کنم، در صحبت‌های دکتر بود مجدد تأکید کنم که قبلا هم در نوشته قبلی عرض کرده بودم که به هیچ وجه مثلا گردشگری معنوی یک گونه در کنار دیگر گونه ها نیست. روح حاکم بر همه انواع گردشگری ها میتونه باشه. گردشگری سلامت میتونه رویکرد معنوی داشته باشه. گردشگری طبیعت میتونه رویکرد معنوی داشته باشه. گردشگری تاریخ میتونه رویکرد معنوی داشته باشه. این روح حاکم بر همه انواع گردشگری است. در اینجا نیز گردشگری طبیعی است، گردشگری طبیعت هست
ولی در طبیعت ایشون میاد یه قسمت آسمان نگری رو برجسته میکنه و موارد رو درباره آسمان بیان میکنه که در این اصلاحات‌های بعدی که خب تعابیر به کار میبره، من وقت نیست نمیخوام بگم، من به هر حال اگه فرصت بود زیبایی بیان کرده که در آسمان چه چیزهایی برای توجه کردن وجود داره. مرحله دوم به تعبیر او هواست. هوا رو به عنوان فضایی بین آسمان و زمین در نظر میگیره، میگه پدیده‌ای هستن مثل ستاره ها، مثل سیاره ها، مثل ماه و خورشید در آسمان نیستن ولی در زمین هم نیستن، مثل باد، مثل طوفان ها، مثل ابرها. اینها رو به عنوان یک نوع از طبیعت گردی که در شگفتی وجود داره مد نظر قرار میده و موارد رو برای اون بیان میکنه. وجه سوم زمین نگری است، یعنی من نگاهم رو از آسمان و از به تعبیر اون هوا، اون فضای بین آسمان و زمین برگیرم و به زمین بنگرم. خب در زمین خیلی راحت میتونیم تصور کنیم انواع کوه ها، انواع دشت ها، دریاها، رودها، در واقع کوه پایه ها، دره ها، تمام اینها از مصادیق این هستند و در هر یک از اینها او مظاهری رو به عنوان پدیده شگفت مد نظر قرار میده. و قلمرو چهارمی که ذکر میکنه دریانگری است، توجه به دریا و همه آنچه که در دریا وجود داره، از گیاهانی که در دریا هستند، در ته دریا میرویند، از در واقع موجودات دریازی مانند ماهی و مانند اینها، و عرضم به حضورتون که از جواهراتی مثل در که از صدف از دریا به دست میاد، به همه اینها اشاره میکنه و همچنین به کشتیهایی که روی دریاها حرکت میکنن، این رو هم به اون پهنه دیگه در نظر میگیره. و پس از این میاد به زیر زمین، در زیر زمین هم میگه افزون بر این چهار حیطه که ذکر کردیم، آسمان و هوا و زمین و دریا، ما به زیر زمین هم اگر بنگریم، در زیر زمین هم این ابعاد و گستره هایی که قزوینی برش مرده برای طبیعت گردی که در شگفتی ها وجود داره به پنج دسته تقسیم شد که به آسمان و هوا و زمین و دریا و زیر زمین در واقع اشاره کردم و دیگه بسیار فرصت و وقت نیست که بخوام خود مصادیق رو هم بیشتر بخونم. توی این بحثه قبلی من فقط یه اشاره خیلی کوتاه میخوام داشته باشم به این آیه شریفه که ما عمدتاً بحث آیات قرآن که طبعا 13 بار این شکلهای مختلف سیرو در فعل عرض به کار رفته، چه فعل امرش، چه پرسشیش، پاری از اونها ناظر به تجربه انسان هاست، به تاریخ برمیگرده. اما برخ از اونهاستش که دلالت بر تاریخ نداره، میشه ازش طبیعت رو هم ازش برداشت که از سیر در زمین به قصد شناخت طبیعت. در این آیه شریفه 46 سوره مبارکه حج، افلم یسیرو فعل عرض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اینجا هیچ تصریحی به بحث اینکه فقط در بسا سیر در زمین تاریخ رو بکاوید، تاریخ رو مد نظر قرار بدید، این تصریح وجود نداره. و چون که وقت گذشته و از فضای این بحث هم گذشتیم، فرصت نیست. این نکته بسیار لطیفی که در پایان آیه آمده است که با دیدن اینها، با سیر در زمین، دلها روشن میشه، چشم ها گشوده میشود، چشم ها بینایی پیدا میکنه، اما نه چشم هایی که در سر هست، ولیکن قلوب التی فی الصدور، اون دل هایی که در سینه ها قرار دارن، اینها میتونن در واقع بینایی پیدا کنن. این آیه میتونه در واقع چارچوب اولیه و نظریه در واقع تشویق به طبیعت گردی رو برای ما در اختیار ما قرار بده. وقت مبتنی بر این طبیعت گردی به اون عجایب نگاری پشترش میشه نگاه کرد. من خلاصه عرضم این هستش که در همین نوشته قزوینی در این کتاب عبارات صریحی وجود داره که من اینا رو تحت عنوان ویژگی های طبیعت گردی عجایب نگر ذکر کردم. یکی از اینا زمینه سازی هایی است که فرد در خودش باید ایجاد بکنه که این در واقع نگاه به طبیعت، شگفتی های طبیعت، یک سلسله زمینه های درونی هم میخواد. یه بحث ابزارهاست، تنوع ابزارها رو در یک عبارتی اشاره کرده. نکته سوم انتقال یافته هاست، یافته هایی که در طبیعت گردی انسان به دست میاره، اینها رو باید ثبت بکنه و منتقل بکنه. نکته دیگر بحث تجربه پذیر دیدن شگفتی هاست. او خیلی سریع جمله خیلی زیبایی داره، میگه که اگر کسی امر شگفتی رو از طبیعت برای شما نقل کرد، شک دارید خودتون رو بیازمایید، فوری عجیب بودن او رو دلیل بر نادرستی نگیرید. بحث تجربه باز در نگاهی که مثلا نگاه سنتی ما گفته میشه که عمدتا نگاه مثلا تجربه گرا نیست، در واقع این جور موارد متعددی رو مشاهده مثال داریم که چنین نیست و توجه به تجربه رو هم فراوان داریم. اما در واقع این نوع طبیعت گردی عجایب نگر آورده معنوی داره، این اصل حرف هست که او صریحا ذکر میکنه که میگه مراد ما از این نگاه و تفکر در طبیعت و نگاه به این جلوه های شگفت طبیعت، اینها سبب و لذات دنیویه و سعادات اخرویه. میگه اینها نقطه آغاز و عامل لذت دنیایی و سعادت توأم اخروی است، نه جدا از هم نیستن، با همگی رو میتونن حاصل بکنن. و ما هر درکی از معنویت داشته باشیم قطعا یکی از مصادیقش میتونه این باشه. و بعد اصلا بر همین اساس ایشون میگه که اون جمله پیامبر رو هم ذکر میکنه که اللهم ارنی اشیاء کماهی، میگه با رفتن و دیدن و تعمق و تفکر و اندیشه میتوان به اون رسید و هر کس چنین کنه و کل ما عم انا نظر فیها ازداد من الله تعالی هدایتا و یقینا و نورا و تحقیقا. این گردشگری طبیعت یا طبیعت گردی عجایب نگر بر باور او به هدایت و یقین و نور میرسه. باز اینجا نکته بسیار مهمی رو باید عرض بکنم و اون به هم آمیختگی جهانگردی معنویت گرا و جهانگردی معرفت افزاست. معنویت و معرفت بر نگاه دینی و به استناد نگاه دینی ندر به استناد نوشته های جهانگردان مسلمان با هم آمیخته هستن و از هم دیگه جدا نیستن. و بعد نکته قابل توجهی که در سرانجام ذکر میکنین هستش که اگر انسان این نگاه رو به طبیعت داشته باشه و در طبیعت دنبال شگفتی ها بگرده، به تدریج متوجه خواهد شد که همه محیط اطراف او یکسره شگفتی است، چون این شگفتی ها رو از خردسالی باش زندگی کرده و اونها بزرگ شده که متوجه اونها نیست. ولی وقتی که مورد خاص برجسته رو میبینه و به فکر واداشته بشه، از اونجا میتونه متوجه نکته بشه که همه محیط اطرافش پر از شگفتی است. و این خب یک نکته آورده بسیار مهمی است که چطور جهانگردان مسلمان از بس دادن تجربه‌ای که از طبیعت گردی به دست میارن به یک مثلا برداشت بسیار مهم در زندگی میرسن، که باز یکاش فرصت بود در واقع متن رو میخونم و توضیح میدادم. آخرین عرض حقیقی این هستش که جهانگردی معنویت گرا به دلیل اشتراک انگیزه گردشگر و گردشگر پذیر، که اینها خب در جاهای دیگه اونجا که مثلا هدف اقتصادی، اینا با هم انگیزهاشون فرق دارن، یکی برای تفریح اومده دیگری برای کسب درآمد گردشگر میپذیره. اما گردشگری معنوی و معنویت گرا انگیزه مشترکی بین گردشگر و اون گردشگر پذیر وجود داره و این خود به خود زمینه انسان گرایانه تر بودن اینو گردشگری رو تقویت میکنه. به صورت طبیعی زمینه انگیزه های دیگر مانند اقتصاد و مانند اینها رو کمرنگ تر میکنه. و حرف من این بودش که واکاوی تجربه و میراث تمدنی مسلمانان میتونه ما رو با فضای نو در مسیر تبدیل شدن به یک شهروند جهانی و بایستگاه آن آشنا کنه و دریغی که خود رو از این تجربه محروم کنیم. من هیچ ادعایی بیش از این در عرایزم نبود. این شعارهایی که داده میشه بگیم همه چیز در این متون هست، این حرفا رو من نزدم، باید بیازماییم. فرضی ما اینه که میشه خیلی چیزا پیدا کرد، منتها لازمش واکاوی و خواندن این متون بسیار بسیار مهم تمدنی و جغرافیایی و دیگر شاخه‌هایی است که در گستره تمدن اسلامی پدید آمده. از حسن تأملتون صمیمانه تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم از آقای دکتر الویری، سپاس. از تک تک حضار محترم و مهمانان عالی قدر تشکر و قدردانی میکنم، خاصه از عضو محترم هیئت امنای سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران و رئیس هیئت مدیره مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران آقای دکتر نجف‌خوری حبیبی که در جمع ما حضور دارن. خیلی متشکرم آقای دکتر. همچنان سومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت رو با هم دیگه داریم پشت سر می‌گذاریم. امیدوارم که همچنان حوصله داشته باشین و بتونیم بحث‌های خوبی رو در این نشست و در این کنفرانس بگذرونیم.
اما همراه خواهیم بود با ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ که رئیس این کنفرانس هم هستند، جناب آقای دکتر سید سعید هاشمی به افتخارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار و محترم، دانشمندان، اندیشمندان، روحانیت معزز در جمع حاضر. مقدم همه عزیزان رو به دانشگاه علم و فرهنگ خوش آمد میگم. خیلی مقدم ویژه دارم خدمت جناب آقای دکتر مبلغی، جناب آقای دکتر الویری، جناب آقای دکتر حبیبی و همه اساتید ارجمند این حوزه، و امیدواریم که امروز بتوانیم بهره لازم رو از این همایش ببریم. خب بحث گردشگری و معنویت سه دوره هست که همایشش برگزار میشه. این مبحث با ایده تعدادی از اساتید دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ که در رأسش آقای دکتر ایمانی بودن در سال 1394 شکل گرفت. مبحث بسیار جدیدی هست و الحمدلله استقبال بسیار خوبی هم در سطح کشور و هم در دنیا شد و ما امیدواریم که با این نوع همایش ها بتوانیم ترویج مناسبی رو در مجموعه کشور خودمون داشته باشیم. خوب خوشبختانه خدمت آقای دکتر فابیانو بودیم، ایشون هم بحثی در خصوص صلح و گردشگری گفتن که خیلی نزدیک بود به مباحثی که ما دنبال میکردیم و امیدواریم که انشالله این بحث رو هم بتوانیم اضافه کنیم به مباحث جدید خودمون در این همایش یا همایش خاصی در این خصوص، به ویژه این که نگاهی که متاسفانه گاهی اوقات به دلیل بدفهمی مجموعه رسانه‌های دنیا نسبت به کشور ما دارن و این اثرات منفی رو هم رو بحث گردشگری در کشور ما داشته، چون مردم ما هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ دینی خودشون بسیار مردم صلح دوستی هستن و مهمان نواز، عکس این رو در مجموعه رسانه ها به خوراک مردم میدن و متاسفانه اثرات نامناسبی رو هم در سطح دنیا داشته. و با این همایش ها انشالله ما بتوانیم این رو به دنیا ثابت بکنیم که ما جزء آدم هایی هستیم که به دلیل رسالت های دینی و انسانی خودمون مقید به این اصول هستیم. و اما بحث کوتاهی رو که من امروز خدمت شما هستم، خب نگاه ما در بحث معنویت همیشه بحث ماهیت و حق اصلی انسان از زندگی بوده و سه منظر یا رویکرد رو در بحث معنویت ارائه میکنن که خب یکیش معنویت انسانی است که به تحقق نیازهای انسانی از قبیل عشق، دوستی، محبت اشاره میشه که همه ما داریم. بحث دوم معنویت عبادی است که خب پاسخ به اعمال مذهبی و عبادی ما هست که در همه ادیان هست. و معنویت کاربردی که ترکیبی از معنویت انسانی و عبادی است که لحظه به لحظه زندگی انسان باید بدان توجه شود و آن رو به عنوان یک حق و نیاز اصلی در نظر بگیریم و انشاءالله بتوانیم درست تأمین بکنیم و تمامی سطوح زندگیمون انشاءالله سرشار از این معنویت ترکیبی یا کاربردی باشد. اما حس معنوی ناشی از سفر و گردشگری میتواند به درک تجارب معنوی منتهی شده و ادراک معنوی گردشگران رو تعمیق کنه. با اینکه جایگاه معنویت در مباحث گردشگری نسبتاً جدید است و در نگرش سیستمی علم گردشگری هنوز مورد توجه کافی قرار نگرفته، ولی به نظر میرسد از ظرفیت بالایی برخوردار است و برای توسعه مباحث نظری و فلسفی میشه در این حوزه ورود جدی داشت. از آنجا که حس معنوی ادراک شده از منظر گردشگری در بین افراد گوناگون دارای مراتب متفاوت است، پیچیدگی این مسئله رو بیشتر میکنه و درک آن هم نیز سخت‌تر میشه. به طور کلی حس معنوی با هویت مکان گردشگری شامل ساختار فیزیکی، فعالیت‌ها و عناصر و نمادها از سوی و همچنین مکان گردشگری شامل معنا و مفهوم از سوی دیگر ارتباط مستقیم پیدا می‌کنه. از این رو میتوان گفت که حس معنوی در مکانی ادراک خواهد شد که آن مکان از هویت معنوی برخوردار باشد.